بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوان این فصلی که انشاءالله بتونیم با هم دیگه نسبت بهش گفتگو کنیم هست: جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی و جریانات سیاسی در آینده. از خود تیتر میشه یه خورده فکر کرد که واقعا آینده انقلاب اسلامی چه آینده ایست؟ آیا مثلا آینده ما مثل دوران اول انقلاب؟ آیا آینده ما مثل دوران دفاع مقدس؟ آینده ما چه جنسی داره؟ و جریان‌هایی که امروز هستن چقدرشون در آینده هستند؟ نظر فکری خیلی مهمه. شما تجربه تاریخیتون براتون خیلی کمک هست که بعضی فکرها دیگه امروز اصلا نیست، اصلا چیزی به نام اون نوع فهم از زمانه امروز نیست، چون زمانه دیگه اونو نداره. این غیر از اون هویت کلی اسلامیت ماست که اون ماوراء تاریخی است. ولی این مسئله خیلی خوبه که ما به خصوص رفقایی که دینی هستن رو مسئله اینکه زمانه چه اقتضاعاتی داره، این زمانه چقدرش موندنیه، چقدرش میره. به خصوص در روایاتمون هم زیاد این بحثا رو داریم که امام مثلا میفرمان نه الان زمان ما نیست، این زمان مال ما نیست. هی اصرار میکنن آقا بیان حرکت کنیم، مبارزه کنیم. مال ما نیست این زمان. یعنی چی؟ مثلا چه فکر و فرهنگیست که امام میفرماد این زمان مال ما هست، این زمان مال ما نیست. حالا میرسیم مثلا روایاتی که حضرت میفرماد که نه ما ایم اهل العاقبه. مگه تو در قرآن نداریم و العاقبه للمتقین؟ فرماد ما ایم اهل العاقبه. چه هویتی را برای خودشون شکل دادن که عاقبت مالشون میشه؟ اصلا عاقبت چه ظرفیتی داره که مال اولیاء معصوم میشه؟ اینو همش فکر میخواد. امروز اومدن متفکران دنیا رو این قضیه فکر کردن که خب اگه یه انقلابی بشه، یک حرکت فکری و فرهنگی بشه، نسبت ها به هم میخوره. تا دیروز شما یه کسای دیگه کس شما بودن، یه مرتبه شما میبینید کسا شما دیگه اونا نیستن و عکسش. کسایی که تا دیروز کس شما نبودن کس شما میشن. روی ناحت من فکر کردید نمونش صدر اسلام. خب صدر اسلام شما دیدید که با اومدن اسلام یه عده‌ای که دیروز هیچ ربطی به هم نداشتن اومدن کنار هم. حضرت فرمودند انما المؤمنون اخوه، یعنی یه برادری پیدا شد. این برادری اصلا نبود، اصلا معنی نمیداد. هر کس خودش بود، دیگری دیگری بود. بعد یه مرتبه دیگری خود شد. این دیگری چیه؟ اصلا دیگری چه نسبتی ما با دیگری پیدا میکنیم در تاریخ؟ یکی از چیزایی که دیگری را برای ما شکل داد با خصوصیات مختلف خود انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی یه چیزی شد که ما کسها برامون متفاوت شد. یه دی دیگری بودن خودی شدن، یه دی خودی بودن دیگری شدن. حتی مثال میزنم، این مثال خیلی مثال کاملی نیست. ما تو هویت مبارزه با شاه یه زمانی ما، یعنی اون به صحبت های چپ، حالا مارکسیست لنینیست، ما یه مقداری خودی شدن، اشتباه بود، اما مجاهدین خلق چی تو شد که سال 55 به اصطلاح اون کتاب رو نوشتند و تغییر موضع دادند. مشهور از این کتاب قطور اینا آوردن بیرون به نام تغییر مواضع. گفتن مارکسیست ها دیگه دیگری ما نیستند. چرا؟ چون معنای مبارزه با رژیم عصد شد، خوند که دیگری نبود. حضرت امام عظمتشون حالا بعدن معلوم میشه بیش از اینا، که یه معنای از خودی و غیر خودی کردن که یه استحکام تاریخی داشت. ما باز به صدر اسلام اول برگردیم تا این تیتری خود معنا پیدا کنه. در صدر اسلام شما دیدید که اومدن گفتن نه، معنای انسان اینه، انسان معناش بندگیه. خب خیلی ها خودی شدن، عبازر اونوری، مقداد سیاه پوست، سلمان فارسی، همه خودشون شده. اصلا دیگری برای اینا معنا نمیداد. دیگری در دستگاه دینی تعین خود است. مثلا شما وقتی این شهید باکری را میبینید، این دیگر دیگه نیست. چطور شد که باکری دیگر نیست؟ یه هویت اومدد وسط که این هویت من است، تعین من شد. عکسش قوم و خویشه، مثلا برادر آدم یه همیشه دیگری و سوبژه آدم میشه، مقابل آدم میشه، هیچ ربطی به ما نداره، بیگانه میشه. این که میگم صدر اسلام رو داشته باشید، وقت شما میبینید در صدر اسلام خیلی تعریف و عجیبی شد به نور الهی. اولا اومدن گفتن که یه عده‌ای اینا اصلا دیگه دیگری نیستن، انما المؤمنون اخوه، یه عده‌ای دیگری هن، ولی لکم دین و کم ولیاتی، در نسبت با خدای ما شما دیگرید، ولی دیگری به این معنا نیستید که مقابل شما باشیم، لکم دین و کم ولیت. اما یه عده دیگری بودن، معاند بودن، میخواستن نگذارن ما بمانیم. امثال ابو سفیان اینا خیلی فرق میکنن با اونی که میخواست فقط مسلمون نباشه. اینجاست که اسلام یه مدیریت خوبی کردن در واقع اولیای معصوم، که معنا شد اولا کی دیگری نیست، کی اگه دیگریست چقدر دیگریست. خیلی مهم بود، واقعا مدیریت عجیب بود. یکی از این متفکران غربی است، اگه اسمش هم یادم بیاد، راجع به انقلاب اسلامی هم سخنرانی کرده است، اسپوزیتو. میگه هنر آقای خمینی اون تونست انقلابهایی که عموماً وقتی بیاد مقابل خودش را به کلی سعی میکنه نفی کنه، آقای خمینی توانست دیگری انقلاب را هم تو انقلاب جا بده. نه به معنی اینکه بیاد انقلابیش کنه، وقتی میگه صاحب بفرما، طوفان انقلاب رو تنها رهبری است که توانست به ساحل آرامش بکشاند. تقریبا شما این 200 ساله هیچ جا ندارید همچی چیزی که میگم ما هم افراد و تفرید داشتیم، اما نه اونجوری که مثلا خمرهای سرخ اومدن سر کار 4 میلیون کشتن همین زمانی ما چیزی وقت، یا خود الجزایر یعنی بعد از اینکه انقلاب کردن یه کشت و کشتار عجیبی داخل خودشون را افتاد دیگه. استالین که ازن گفتنی نیست که اینقدر کشتن به اسم اینکه اینا بلشویک نیستند و اینا نمیدونم سرمایه دارند و لیبرالند و اینا. اینجاست که خیلی مسئله برامون پیش میاد، این دیگری که ما باید حالا جاشا مشخص کنیم چه جایی باید بهش بدیم. آینده این جریانای فکری چه جایی دارند، ما باید که چه نسبتی با اینا به عنوان دیگری برقرار کنیم، سعه ما چقدر باید باشه. این جمله مشهوره ابوالحسن خرقانی شنیدین دیگه، که حالا روایت هم یه جور دیگه هم داریم که میگن بر سردره به استاخانش نوشته بود که هر کس بر این سرای وارد شود نانش دهید و از ایمانش نپرسید، زیرا خالق او از بودنش عبا نکرده است که ما از نان دادنش عبا کنیم. بالاخره اگه خدا نمیخواستیم باشه میبردش، پس نبردش، نپرسیم اگه دین داری بهت نون میدیم. خب خدا با اینکه معلوم نیست دین دار باشه بهش وجود داده، پس ما هم بهش نون میدیم. حالا بیشتر اینا که دارم میگم میخوام ذهنا آماده بشه که ما وقتی میخوایم انقلاب اسلامی را در آیندش بررسی کنیم از حالا باید حواسمون باشه این آینده چه آینده است. آینده ایدئولوژیکه که دیگری درش رقیب ماست و ارزش نداره و مسئولیتی نسبت بهش نداریم، یا دیگری در انقلاب اسلامی نه اونجور نیست که در عین اینکه دیگری است ما نسبت بهش اولا رقیب ما بشه. یه بحث خوبی رهبری داشتن تحت عنوان خودی و غیر خودی، بعد مثلا می فهمیدن فلانی غیر خودی است ولی شهروند این نظام است، یعنی به اعتبار شهروند حقوقی داره، اما این فکری نیست که ما بتونیم باش ادامه بدیم خودمون را. منظورشون از غیر خودی این. حالا بحث خیلی میبره، حالا ما همین طور میریم جلو آروم آروم تا ببینیم که ما چطوری فکر کنیم که در آینده مقابل یک سراب قرار نگیریم. پیش اومده دیگه این که میگم بالاخره گاهی همه اوایل انقلاب خیلی دیگری غلیظ شد، یه تیکه اونقدر غلیظ شد که صرف این که فلان پاسبان زمانی شاه پاسبان بوده از میخواستن بکشنده. بیچاره که اصلا فقط پاسبانی مردم بوده براش که شاهنشاهی ملاک نبوده. خب اونجا خب باید عکس شاه را میزد از تو اتاقش، مثلا بعضی موقع نقطه ضعف هایی هم از ما گرفتن، این ذات ما نبود، این افراطی هایی بود که بعضی ها کردند و متاسفانه به اسم انقلاب هم تموم شد. در صورت که انقلاب سیره امام است، نه سیره یه آدم عادی که تند روی کرده است. خودم نظرم است بسیار مسئله حساسه و ما هنوز، خب این جمله رو دقت کن، ما هنوز به فهمی که دیگری را بفهمیم نرسیدیم. طور نیست بدونیم این نقص داریم، نه خیلی به دلایل مختلف نرسیدیم. یکی این که اصلا نمیخوایم بفهمیم دیگری چی میگه، این از همش بدتره. یعنی آنی که طرف یه چیزی میگه ما اونجور که دلمون میخواد میخواییم بفهمیم، این که از همش بدتره. یه وقت نه، میفهمیم دیگری را که غیر ماست، ولی محوریت خودمونیم، با محوریت من دیگری را میبینیم. اینجا دیگه اون وقت رقیب میبینیم، مسئولیتی براش قائل نیستیم که مسئول باشیم نسبت. بله یه وقت هست دیگری رو نه معاند میبینی و معاندم هست. خب اینجا هم خطرناک است که ما عکسش کنیم، اینکه معانده است، دشمن هویت شماست، این رو دوست ببینید، این غفلت از این دیگری غلیظیه. خب اینا باید روشن بشه. متن اینجوری شروع میشه: نظر به لایه‌های باطنی حادثه ها در تاریخ. این از نکات خیلی مهمی است که حادثه ها یه باطن دارن. خب این باطن حادثه ها را ما چطوری ببینیم؟ اصلا حساس باشیم که هر حادثه ای یه باطن داره. اون باطنش ما بهش میگویم که حضور تاریخیش، مثل خود انقلاب اسلامی. ببینید انقلاب اسلامی خب ظاهرش که مشخصه، میخواد یه رژیم رو سرنگون کنه، اما باطنش خیلی فرق میکنه با این ظاهرش. به همین جهت میگن که اگر خواستید یه دین رو حتی ببینید، بیایید ببینید روح تاریخی چیه. مثلا شما میتونید اسلام رو با عربستان ببینید، اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله رو با عربستان ببینیم، نمیشه، خیلی اونجا تنگنا بوده است. اما روحی که پیامبر خدا آورده است تاریخی است دیگه. خوب به این دقت کنید، بعد تو کتاب بحث میکنیم. انقلاب اسلامی تاریخی است یا یه حادثه است؟ اگه تاریخی است، پس دیدنش یه خورده باید به لایه‌های باطنیش نگاه کرد. صفحه چند میشه؟ 269 در واقع میشه. میگه که پاراگراف دوم، یکی از مهمترین برکات فهم جایگاه تاریخی حادثه ها این است که با لایه‌های پنهان زمانی که در آن قرار داریم، در لایه‌های پنهان زمانی که در آن قرار داریم و در آن تنفس می‌کنیم مرتبط می‌شویم. یعنی وقتی جایگاه حادثه ها رو ببینید، خیلی نگران دارید، می‌خوایم ما که عجب ما مذهبی ها نباید متفکرم باشیم، در صورت که این همه روایت داریم که عاقل اونه که زمانش را بشناسه. به کرات این روایت ها داریم. خب یعنی چی شد که مذهبی ها دیگه متفکر نیستن؟ متعبد هستن اما متفکر نیستن. برای همین است که همین که میگه جایگاه تاریخی حادثه اصلا براش مهم نیست. حالا افرادشا که در این دیگه میگن فرقه اسماعیلیه، میدونی که به پسر امام صادق که رحلت کرده بودن ایمان داشته. وقت جالب میگفتن مهدی امت اسماعیله و رحلت کرده سه دوباره میاد. خب باشه، حضرت صادق وقتی میخواست دفع کنن اسماعیل را، روی کفنش نوشتن قال اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، قال اسماعیل. وقت تمام اسماعیلیه وقتی میخواستن دفع کنن مرده هاش نوشتن قال اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله. آخه این که مش دستر از اون که ایدهش میشه چی میذاری؟ مگه نمیگون اسم این اوج بی تفکریست؟ خلی که ماوم این موضوع مربوط به یه تاریخی دیگه بوده است، برش داریم و بیام تو تاریخی دیگه، اما همون نگاه داشته. خب این هم بیفکریه. من یه مثال یه بار زدم، بد نیم. شما حساب کنید که یه زمانی اصلا معنا نمیداد یه خانم از خونه بیاد بیرون. خب برای یه کاری باید بیاد دیگه. گاو و گوسفند و چاه و نمیدونم همه چی تو خونه بود، آسیاب و نون پختن و همه چی تو خونه بود. تو کوچه اصلا هیچی مغازم نبود، اصلا مغازه نداشت ما یه زمانی. اولین بار که سلمان این شغل مو کوتاه کردن و از ایران آورده بود همه تعجب میکردن، با چاق و هر کس تو خونهشون تیکه تیکه مو باشه میبارد، این میشد خوشگل دیگه. سلمانی پیدا شد این شغل مال اون بود. خب اصلا معنی نمیداد زن بیاد تو کوچه، خیلی کار زشتی بخواه میاد تو کوچه، یقیه هم دنبال غریبه ای دیگه. زهرای مرزی سلام الله علیها فرمودن که عظمت زن نیست که هیچ نامحرمی نبینه دش، هیچ نامحرمی هم نبینه. خب این معنی میداده آخه، غیر این معنی نمیدادن. حالا شما حساب کنین فلانی عیالش نوشته که به من شوهرم میگه که طبق سیره زهرا تو به تو خونه بشینی. خب آخه این که سیره زهرا تو تاریخ خودش بوده، همونجا که حضرت ضرورت دیدن بیان واسن بزرگترین اعتراض تاریخی ها بکنن، پس خلاف نظر خودشون عمل کردن. خطبه فدکیه مگه وسط جمعیت مرد داد؟ چه شور و شیونی، چه تندی های. به نظر من خیلی حضرت تعبیرهای تندی دارن نسبت به خلیفه اول. خب اینا میگن بی تاریخی فکر کردن، متفکرانه نمیشه کار آدم. مثال اینا بسیار از اینا داریم، بسیار داریم. ما یکی از گله هایی که بعضی از روحانیون دارن به حوزه همین هم میگن چرا حوزه، همطور که تو فقه الحمدلله ما تو فقه خیلی موفقی، میگه آقا این روایت اشاره به اون روایت اهل سنت. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی را، یکی از عظمت آقای بروجردی اینه که میفرما فقیه شیعه وقتی فقیه است که روایت های اهل سنت رو بشناسه. چرا؟ بسیاری روایت های ما در جواب اون کدورت و انحرافی است که روایت اهل سنت داشته است. خب حالا شما حساب کنید تو اینجا وقت همینا تو بقیه جا نداری. آیت الله جوادی بارها افسوس میخورم، میگن چرا همون کاری که ما تو فقه میکنیم در تاریخ و سیره نداریم. اونجا اصلا فکر نمی کنیم که بابا این جایگاه تاریخی چیز دیگه بوده است. ما داریم بارها پیش اومد است، بارها. و تأسفم آدم می خوره اگر جایگاه تاریخی بعضی سخنها معلوم نشه، اصلا آبرو ما میره، آبرو ریزی میشه. این جمله رو من همین اندازه نمونم روش، اما روش فکر کنیم. پس چی شد؟ یکی از مهمترین برکات فهم جایگاه تاریخی حادثه ها این است که با لایه های پنهان زمانی که در آن قرار داریم و در آن تنفس میکنیم مرتبط شویم و از ظاهر تاریخی که در آن به سر بریم به باطن آن نظر کنیم و حادثه ها را چیزهای بیریشه و جدا از هم نبینیم. و از آن مهمتر، اگر جایگاه تاریخی حوادث مد نظر قرار نگیرد، تصور می شود می توانیم هر طور که بخواهیم با هر حادثه برخورد کنیم. خیلی مهم. هم مثال که زدم، حالا مثال خیلی نخوام. خب حالا ما با حضور زن در جامعه باید چطوری برخورد کنیم؟ و از این مهمتر، با فهمی از آزادی. یکی از سخت‌ترین بحثا که حالا ما اینجا نمیتونیم بکنیم، امروز طوریست که اگر شما بخوای به انسان، زن و مرد نداره، اون چی که حس میکنید به نام آزادی را شما نادیده بگیری، خوب تقابله با انسانیتش کردی. در صورتی که 100 سال پیش بعضی این چیزا که امروز انسان احساس میکنه آزادیشه، خب احساس نمیکرده آزادیشه. و بنابراین شما اگه نادیده میگرفتی بهش ظلم نکرده بودی، چون برای خودش آزادی قائل نبود از این جهت. مثال سادهش شما ببینید،
شغلا عموما پدر و پسری بوده است. مثلا میگن تایفه زرگر باشی، تایفه نشاستریز، یعنی چه؟ یعنی اصلا این خانواده همینطور هر کی میمد پدر بعد از، یعنی پسر بعد از پسر میرفتن نشاستریز میشدن. خود ما دیده بودیم. خب حالا مثلا اگه مثلا به پسر باباش میگفت که خب بیا رو سر کار مثلا دکونه اداره کن، هیچی بگه چه اسم نمیکن. خب حالا مثلا بگو بگه من همینطور که شغل بابام رفتم تو هم باید شغل بابام بری. این عین ظلم به این. چرا؟ چون تصوری از زندگی و آزادی داره که این کار اسمش آزادی برای این نیست. در صورتی که قبلا اصلا احساس نمیکرد که داره آزادیش زیر پا میره. جنس تاریخش این بود که خب بابا یه کار رو که داره خب فرزندم همون کار رو ادامه میده دیگه. مثال از مثال زیاد داره. حالا شما حساب کنید تاریخ ها نشناسیم، انتظار داریم که مثل قبل زندگی کنیم. خب مثل قبل الان غلطه، ولی زمان خودش غلط نبوده است. این مثال که حالا زیاد متن ادا. همینجا من صحبت رهبری خیلی صحبت خوبی میدونم. عموما اینجور تصورمه، هر وقت رهبری با خبرگان صحبت کردن، این مدتی که من حساس بودم حرفا خیلی جدی باش می‌زدن، چون مخاطبم آدمای جدی بودن. این اتفاقا از همون زمانه 13/6/93 تو پاورقی صفحه 270 میخونیم، میفرماد ما به مسائل جهانی و مسائل منطقی و از جمله مسائل کشورمون باید با نگاه کلان و جامع باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. هر جور میخواین این لغت ها معنی کنید، یعنی جزئی نبینید. این اقل بحثه. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را عطا میکنند. بصیرت یعنی نگاه کلان. مثال میزنیم، شما داعش یه وقت در حدی میبینین که دارید بچه های مسلمان رو میکشید، یه وقت داعش ها میبریدش. اگر شما هم مثل غزالی فکر کنید حتما این کار میکنید. به انباز حتما شنیدین دیگه، یکی از فقهای آل سعوده معتقد از هر کس که مسلمان شیعه سنی نیست، مسلمان سنی نیست، خونش حلاله. خب این هست بعضش داعش در میاد. عیناً کلیسا هم یه زمان همطور بود. کلیسا کشت و کشتارای کلیسا رو حتما شنیدن دیگه. اینقدر کشتن که یه سوم مردم آلمان مون سر همین دعوای کاتولیکا پروتستان. خب نگاهی بر هم نمیگه دقت کردین آقا از بیمارستان که اومده همطور واسطه سر پا مصاحبه کردن، گفتن ما داعش نمیبینیم، ما آمریکا رو میبینیم. آمریکا از کجا استفاده میکنه؟ از نوع ایدئولوژیک کردن هر چیز. ایدئولوژیک یعنی حزبی کردن. غیر دیگه، غیر هیچی میشه، دیگری دیگه هیچ معنایی نمیده. ادامه میدم صحبت آقا را. فرمان این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم. خیلی دقیق است این جمله. ببینید در چه سالی دارن میگن؟ 93. یعنی ما میتونیم در 93 مثل 73 فکر کنیم؟ واقعا اشتباه میکنم اگه فکر کنیم. 73 برو هی جلوتر. میتونیم مثل 63 میگن؟ نه، خودتون رو باید بازیابی کنید. کجایید حالا؟ خب واقعا الان ما یه زمانی خوشحال بودیم که مجلس خبرگان، مجلس خبرگان اولیه ولایت فقیه رو تصویب کرد که مرحوم شهید بهشتی میگن همین که اومدن به امام گفتیم یه لبخند اومدن رو لباش. حالا شما حساب کن اون زمان با حالا که ولایت فقیه رو 90% تو این نظرخواهی مریلند میگه بیش از 90% مردم همین نظام رو با همین ولایت فقیه
قبول دارن، نه به معنی که اعتراض ندارند، اعتراض به اصل نظام ندارن، اعتراض که 40% شدیداً به تغییر این شرایط اعتراض دارن، اما نه به تغییر نظام. خب این فکر میخواد، جمله را دقت کنید. و در بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. یعنی اگه ما بفهمیم که الان در چه شرایط هستیم نسبت به آینده فکر میکنیم، ولی اگه چشممونو ببندیم بگم آقا دولت خاتمی اومد بی خود اومد، احمد نژادم که اشتباه کرد، روحانی هم که بی خود اومد، خب چیکار کنیم؟ این جوری که قلم مثال سیاسی میزنم مسئله خیلی فکریش مهمتره، حالا مثال میزنم. اما یه وقت اسم میگوی نه، بالاخره ما باید در تاریخی که هستیم همه اینها را ببینیم. خب ببینیم، به قول یکی از اساتید فرمودن که ببینیم به معنای این است که تصدیق کنیم. فرمودن که ما بخوایم و نخوایم سکولاریته الان هست. خب حالا یه وقت چشممون رو هم میذاریم میگم نیست، خب هست. یه وقت از ما در عین این که تصدیق نمی کنیم اما میبینیم، خیلی خوبتر میتونیم فکر کنیم. من خودم به کرات این دیدم که روزنامه های ما، بچه های مذهبی ما خیلی چیزایی که هست و نمیبینن، اونجور که خودشون میخوان میبینن که بتونن فوششم بدن. مثلا مثال کنیم، بنده رو نمیخوان ببینم. خب الان من گفتم که آقای رهبری اینا گفتن، میگه که طاهرزاده از صحبت رهبری اینطور برداشت کرد، اینطور میگه که یعنی مثلا ما باید ترامپا قبول کنیم. غلط کرد طاهرزاده، شروع میکنه فوش دادن. حالا به کی فوش داد؟ به قول خود به خودش فوش داد. یعنی این که من مثال خیلی سریع زدم که واقعا اینجوریه ما، یعنی من خودم میبینم. همین اخیر من خودم نظرم از این سخنرانی در دفتر رهبری هم همین مشکل داشت. اون آقایی که سخنران کرد، سخنرانی کرده است، من گوش دادم، این چیزی که ایشون میگه هیچ ربطی به صحبت آقای روحانی که دارد به اون میگه ندارد. که آقای روحانی گفته که، آقای روحانی میگه میشه به در محضر امام معصومم به امام معصوم اعتراض شده است تو تاریخ، شاهدم خیلی داریم. خب این به این معناست که این که اعتراض کرده است به این معناست که من معتقدم امام معصوم خطا میکنه. من که اینم میگم که معتقد نیستم امام معصوم خطا میکنه، که من میگم آقا امام معصوم فضا رو آماده زیاد، مگه شما شبهات، من تو اون جزوه امام صادق و شبه شناسی ابن ابل اوجا ببین میره چی طوری با امام صادق حرف میزنه. زنده باد امام صادقی که ابن ابل اوجا میگه اون چنان گوش میداد به حرف ما که ما هم گفتیم دیگه همه را قبول کرد. بعد اون چنان ابن ابل اوجا که هیچ وقت هم مسلمون نشده و ولی میگه اون چنان جواب میداد که هیچ جایی برای اشکال بش ما نمیتونستیم بگیریم. ابن ابل اوجا اینه بگه خیلیه. خب آیا به نظر شما اگه من بیام بگم که آقا امام صادق اجازه اعتراض بهشون میدادن، یعنی من منکر عصمت امام صادقم؟ خب حالا بعدم برم بالا منبر بگم که اون که میگه که امام معصوم میشد بهش اعتراض کنه، امام معصوم اینقدر خوب بودن هیچ اشکالی نداشتن، آقا خدا عمده بیه ها مرزد، حواست کجاست؟ من خیلی حرص میخورم آقا. شما یختی به این فکر کن، آقا من دارم میگم ابن ابل اوجا به امام صادق اشکال میگرف، بعد شما برین بگون که طاهرزاده بی خود میگه امام معصوم خیلی خوب بود هیچ اشکالی نداشت، صد سند داریم که امام معصوم خیلی خوب بود، این چه ربطی به موضوع داره؟ خب حالا شما حساب کنید، این مثال سیاسیه، مثالای فکری و فرهنگی خیلی داریم از این جهت که بابا بفهم چی میگه بعد یا قبول کن یا نکن. هیچ فرقی نمیکنه، یعنی اینکه ما بتونیم. من چاره‌ای نداشتم این مثال رو زدم، اگه نه خودم خیلی احتیاط میکنم که مثال رو در حد نکات سیاسی نزنم. خب حالا به این معناست که بنده که دارم از آقای روحانی تو این قضیه دفاع میکنم، آقای روحانی را بهشون نقد ندارم؟ چرا والا؟ اما این جمله نبود که منجر بشه. من خودم نظرم اینه که جریان‌های سیاسی بعضن برای اینکه خودشونو اثبات کنن میگردن یه چیزی که میخوان پای یارو میذارن که بشه لهش کرد. خب این که وقت آینده نداره، مال آینده وقت مال کی میشه؟ آینده مال این جریان میشه؟ نه، آینده وقت مال این جریان نمیشه. اما اگه عکسش کنی، امیرالمومنین ببینین یه کاری میکنه که آینده مال علی میشه، وقت علی هم که خودش نیست که، یعنی قدوسیت عالم بشری علی یه چیزیست به درد بخور برای همه بشریت. چاره ای نداشتم این مثال رو زدم. صفحه 270 پاراگراف اول میخون: اگر حادثه ای را بر اساس جایگاه تاریخیش ارزیابی کنیم، متوجه خواهیم شد حتی اگر بخواهیم آن حادثه را حذف کنیم، مجبوریم در فکر عبور از آن باشیم و در راستای عبور از آن برنامه ریزی کنیم. مثلا شما، بنده معتقدم دولت روح نئولیبرالیسم درش قویه، یعنی اون چیزی که انقلاب اسلامی را جلو میبرد نئولیبرالیسم نیست. خب حالا ما چی کار کنیم؟ ما برامون اینجا یه کار فکری میخواهیم کنیم. به اصطلاح میگن ما نگاهمون نگاه هستی شناسانه است به قضیه. این پدیده را باید چی کار کرد؟ باید حذفش کرد یا باید عبور کرد؟ خب ممکن است بگم آقا حذفش کنیم، ترور را نمیدونم فوش و آبروریزی اینا، کاری که مدرنیته میکنه. مدرنیته فکر کرده است با مثلا تهمت هایی که به ما میزنن، میدونید که خیلی ما تو دنیا بد چهره از نظر رسانه ها هستیم، ولی متفکران دنیا با یه کلمه که میگن همه اون دروغا میره هوا. پیشم اومده، زیادم پیش اومده. شما حساب کنید ما با دفع داعش که دنیا چه قدم تلاش کرد که بگه ایران تروریسته است، خب تموم شد. همه معتقدند که داعش را ایران حذف کرد از صحنه خاورمیانه. این مثال را حالا پس اینکه ما باید فکر کنیم اگر میخوام در آینده حاضر باشیم، اون چه افکار و اشخاص و جریانها را باید فکر کنیم روشون، بفهمیم چی میگن، و اونجایی که باید برخورد باشون بکنیم، نفیشون کنیم، عبور کنیم یا حذف کنیم. پاراگراف بعدی رو نگاه کنیم. نظر به حادثه های گذشته نشان می‌دهد کدام جریان در جایگاه تاریخی خود قرار نداشته و با همه تلاشی که برای بقای آن شده باقی نمانده و کدام جریان در جایگاه تاریخی خودش ظهور کرده و همچنان رشد نموده و جلو آمده است. شما همین گذشته رو نگاه کنید، ما چندین جریان داشتیم، همه جا تو اصفهان داشتیم، تو بقیه شرق دیدین که مثال سادش یادتون نیست، شما یادتون اکثرا نمیاد، حزب جمهوری اسلامی. حزب جمهوری اسلام، منم عضوش بودم و مسئول حزب جمهوری فریدنم بودم، اما یه مرتبه متوجه شدم مرحوم بهشتی به دلیلی دیگه حزب رو آوردن. خودی منو دعوت کردن در حزب اسلام که مواضع درس بدم، چند تا کتاب بود مرحوم شهید. اونجا شهید بهشتی میفرماد حزبی که برای نفی دیگر باشد و خودش محور باشد، این حزب شیطانیست. خب من یه بار از یکی از این مسئولای اصلی حزب پرسیدم چرا فلانیا از مدیریت ورداشتی؟ گفت که از ما نیست. گفتم یعنی چه؟ این که حزب اللهیه، این که زحمت میکشه، یعنی فرزند انقلاب است، از آمریکا دکتراشو ول کرده است بیاد ایران. چرا؟ گفت از ما نیست. گفتم این طبق نظر شهید بهشتی این یه حزب شیطانی میشه. دیدیم فردا میگن طاهرزاده مسئله داره، لغت مشهوری بود. تعبیرش این بود که تاج زدم حرف روشه. یادم خدایا حامل یه دست ترم به ما نمیذارن. خیلی چیز عجیبی بود. حالا خب این بعد فهمیدیم که امام اینقدر این که میگم ناقلش پس اگه خواست گفتن به من که من خدمت امام بودم، امام فرمودن من به آقای هاشمی اینا گفتم که فتیله این حزب رو بکشید پایین، در صورتی که قبلا امام اجازه خمس و سهم امام میدادن برای حزب. من در جریان آقای اردبیلی خودشون گفتن، یه زمان آقای اردبیلی هم عضو حزب مجمع مرکزی حزب بودن، البته اونشون زودتر کشید کنار. خب این ببینید حزب جمهوری کو، حزب جمهوری قوی ترین حزب کشور بود، اصلا یه چیزی بود، یه قولی بود. حالا چی تو شدم که ما وارد شدیم؟ ما در فریدن که بودیم حزب جمهوری خلق مسلمان شریعت مداری را انداخت که تبریز بود، فریدن ترکن مقداریشون. ما دیدیم حزب خطرناکی، خیلی خطرناک بود، بعدم که اصلا کودتا کردم. ما اومدیم اصفهان گفتیم آقا این حزب جمهوری میتونه رقیب اون باشه و رقیب اونم شد. زود وقتی مردم می‌خواستن برن زیر چتری یه جایی، وقتی فهمیدن حزب جمهوری اومدن اون دیگه رفت به کارش. ولی منظور عرضم مثال حزب جمهوری کو، حزبی که رئیس جمهور به ما داد، مجلس به ما داد. چرا نفهمید؟ اینجاش خوب دقت کن، نفهمید که حالا دیگری غیر دیگری قبلیه. ببینید یه زمانی شما با شاه رو برو، شاه دیگری غلیظیست. خب حالا در حزب جمهوری اسلامی هر که حزبی جمهوری اسلامی نیست دیگریست در حد دیگری شاه. والا اینطور شد، متاسفانه اینطور شد. میگم من تو اصفهان خیلی جا خوردم، خیلی اذیت شدیم که آسه چرا اینا این کار میکنن. علتش هم که ناراحت بودم این که داره ضربه به انقلاب میخورد، من که برام تعلق حزبی نبود دیگه. این نمونه خوبیه. از اینا خیلی داریم، من اسم نمیارم چون برای شخصیتاشون ارزش قائلم. اومدن دم و دستگاهی را انداختن ولی نمی فهمیدن که آینده یه جنسی دیگه است. و من نمعتقدم یکی از ضروری ترین بحثایی که ما باید با هم داشته باشیم همین نگاه به دیگریست نسبت به حضور ما در آینده تاریخ. ما آینده خاصی داریم. من باز یه مثال از این ور می زنم. اروپا می دونید که تا جنگ جهانی دوم نشده حتی هگل اینا میگفتن غیر اروپا همه حیوانند. مثلا کانت میگه که غیر اروپایی مگه میتونه فلسفه بفهمه؟ خیلی توهینه است. میگه مثلا بعد مثلا میگه آفریقایی اصلا عقل ندارد. کانتی به این بزرگی که بندم خیلی از نظر فلسفی قبولش دارم اینقدر حواسش پرته که میگن اتفاقا تو هنوز زنده است یه خانم آفریقا، خانم آفریقا. این اولا زنه رو که خیلی قبول نداره، تازه آفریقاییه رو که تو پایان نامش وقتی میاد دفاع کنه بهش میگن که آقای کانت این هم خانم است هم آفریقایی است، میبینی که میفهمه. خب حالا شما حساب کنید با این فهم این افراطی بعد از جنگ جهانی یه مرتبه به خودش اروپا اومد که چه اشتباهی بزرگی کرد. فکر میکرد غیر اروپایی دیگری غلیظیست. نه، بعد از جنگ جهانی دوم الان رو هم رفته، هرچی هم پیش اومدیم بیشتر برای سایر ملل جا قائلند. از نظر فکری دارم میگم و سیاسیونش من کار ندارم. به خود اومدن که تفکر دیگه نمیتوند اروپایی باشه. خب بحث هم هستن، صاحب نظرن اندیشمندانی دارن، همین آقای زکریا اگه شنده نظر پرداز آمریکایی است، یا مثلا یوکوهاما با اینا که شنده، یا اینا قبول شدن از نظر خودشون تو دنیای خودشون با فکرهای متفاوتی که دارن. این رو از اینجا درز کردم که ما مجبوریم الان رو این فکر کنیم که تو این شرایط دیگری اول انقلاب معلوم نیست حالا دیگری باشه. چرا؟ چون اونجا حالا مثال میزنیم، اونجا بحث سر این بود که این به اصل انقلاب
پشت کرده است. حالا میبینی نه خیلی عجیبه، مثلا شما کسایی را حالا مثال میزنم آقای دکتر محمد جواد طباطبایی که تا وقتی قبل از انقلابش نیست که اصلا چیزی به نام شریعت مستقل نداریم، شریعت ذیل سلطنت باید باشه. حالا شما حساب کن اینشو، خب بعدش نه میبینید نه این هم چی درست هم نیست اومده، خب میبینید نه ولایت فقیه خودش موضوعیت داره، نمیگم حزب الله شده با متفکرام رفتن تو فکر نمیتونن مثل قبل فکر کنن. الان تقریبا میشه گفت در مجامع علمی ما روی هم رفته این نوع طراحی انقلاب اسلامی که نه خلافت هست، خیلی عجیبه سی انقلاب اسلامی، نه خلافت هست و نه دموکراسی صرف. خب دموکراسی صرف یعنی میل ها همه عنان یک ملت رو دست بگیرن، خب خودشون هم قبول دارن مفید نیست. خلافت هم یعنی اینکه یه کسی همه کاره باشه و هیچ سوال ازش نشه و امور ملت به اون واگذار بشه. نه ما الان پارلمان داریم، اجرا داریم، سه قوه داریم، در ضمن ولایت فقیه هم داریم که نه اون خلافت باشه و آثار سوء قلم. مثلا مشکل اخوانیا چرا ضربه خوردن؟ اخوان مسلمین 80 سال 90 سال از فکر کرده است راجع به مسائل، ولی چون نمیتونه درست بفهمه زمان را، یه مرتبه اومد و گفت که نه ما خلافت را قبول داریم. همین که زندان است اسمش هم یادم رفته، محور است چی بود است؟ نه نه مرسی اینا زیر نظر اونه، مثلا مرسی اشتباهش باز همین جا بود، یعنی رئیس جمهوری نیست که طبق آراء مردم، نه زیر نظر اون با مرسی زندانه یادم میاد میگم این اینا اشتباهشون این بود که با خلافت میخوان تو تاریخ زندگی کنن که امروز مردم از آزادی تصور دیگه دارن، حس میخوان بکنن یه نوع آزادی را. خیلی حرف از این جهت ها داریم، بگذاریم صفحه 271 پاراگرافی رو میخواییم با هم باز کنیم که میخوام رو این عبور و حذف یه مثال بزنم. اول انقلاب بزرگان ما اومدند و دیدن که خب ما حالا انقلاب چطوری ادامه بدیم. سه تا نظریه بود که میشه دارم بگو به یه معنا دو تا نظریه. یه نظریه این بود که مذهبی بمانیم ولی با مدیریت فکر غربی صرف فرق کار کنیم، مثل انجمن حجتیه ها و نهضت آزادی یعنی ملی مذهبی ها. یه نظریه این بود که در دنیای جدید زندگی کنیم اما با مدیریت فکری خودمون که همین ولایت فقیه باشه و امثاله. خب تا اینجاش چیزی نیست. حالا ما اونایی که معتقد به ولایت فقیه بودن با دیگری چطوری باید برخورد میکردن؟ دو تا شکل پیدا شد. یکی مثل مرحوم شهید محمد منتظری اینا، حالا بازرگان و اینا هم سر کار بودن دیگه، خیلی هم ظرافتی از انشالله رسیدم عرض میکنم که چرا شهید بهشتی آلمان رفته دنیا دیده نظرش این بود که خوب است که دولت موقت بازرگان و اینا باشن. اینه شما تو پرانتز میذاریم. مرحوم محمد منتظری اینا دیدن این بازرگان اینا دوست واقعا دروز کشور میدن دست آمریکا. تا اینجاشه درست میفهمیدن، یعنی اینا اونچنان میدان را برای مدیریت غربی باز کردن که مدیریت غربی را برش اصالت می دادن. فقط در حد می گفتن ما، جمله خود بازرگان این است که اروپایا مسیحی هن ما و مسلمونی، اما یه فرهنگ و تمدن بیشتر نیست به نام فرهنگ و تمدن غرب. خب مرحوم محمد منتظرین خیلی خوب می فهمید، دادش در اومد، همینجا اصفهان اومد توی مسجد سید عصبانی داد میزد مردم این کافران نا خطرناکن، رفتن فرودگاه رو بستن، کشور خلاصه از حرص و عصبانیت و ناراحتیش. مرحوم شهید بهشتی اینا خب نه نظرشون بود که ما باید از فکر ملی مذهبی ها عبور کنیم. مطمئن باشین مرحوم شهید بهشتی اصلا کمتر از مرحوم محمد منتظری نبود در فهم حادثه خطره، اما خیلی دقیق تر بود. حالا اینجا هم باید با هم حرف بزنیم. خب در حدی که مرحوم محمد منتظری که میدید شهید بهشتی خیلی آروم برخورد میکنه با برنامه، گفت اینم آمریکایی است دیگه، خیلی تند شد جمله از دن که من میگم تندتر گفت. حالا من دیگه اون ندیم خواهم بگم. خب البته میگم تو جزوه هست تو کتاب هست که بعدش خب متوجه شد، پشیمان شد، دوتاشون زیر یه سقف شهید شدن. میدونین که محمد منتظری و مرحوم شهید بهشتی هر دو از شهدای حزب جمهوری هم. مرحوم بهشتی میگفت ما باید عبور کنیم. فرق عبور با حذف چیه؟ عبور یعنی جایگاه تاریخیشون رو ببینیم، نسبت به اون هدفهای متعالی اندازشون مشخص بشه، اون هدف متعالی ها هی یواش یواش پررنج کنیم، اینا بیرنگ میشه. تو مسائل سیاسی نمیخوام مسائل نظامی نمیخوام بگم، تو مسائل اجتماعی سیاسی و به خصوص فرهنگی. اینجا بود که دیگه این تیکه را همون صفحه 270 که میذارم به عهده شما، که این مسئله منجر میشه که ما بتونیم جایگاه افکار را برای آینده خودمون ببینیم. اگر ما در نهضت آزادی به روش شهید بهشتی نرفته بودیم، یعنی کاری نداشت با یک کودتا بچه مذهبی ها دورزه آقای بازرگان را میفرستن خونه شون، این قدم استعداد ما داشتیم اول انقلاب خیلی بچه ها، اما این کار ما نکردیم. بدونین که بازرگان ما حذف نکردیم، بچه ها که اومدن لان جاسوسی را گرفتن خودش استفاده، و حالا که استفاده داد امام هم استفادهش را قبول کردن. اگه مونده بود ما تحملش کردیم، اگه گفتیم چرا تحملش کردیم، بلکه ما داشتیم کار خودمون را میکردیم. ما در این که بازرگان رئیس دولت موقت بود لان جاسوسی را گرفتیم، در صورتی که مشی آقای بازرگانی بود که اصلا با آمریکا در نیفتن، ما با آمریکا در افتادیم. میگم شما رئیس قوا باش. خیلی دقت کنین به این چیزا، روش فوق‌العاده‌ای بود برای رسیدن به هدف. حالا هم که استفادهت خب بره خونش. اگر ما این کارو نکرده بودیم، یعنی بازرگانو به روش آقای محمد منتظری رحمت الله علیه حذف کرده بودیم، زمان آقای خاتمی حتما در جریانی دوباره ملی مذهبی ها اومدن، اصلا ابراهیم یزدی اینا اومدن خیلی میدون گرفتن. شما همین دیروز، منظورم دیروز تاریخی، وقتی ابراهیم یزدی فوت کرد دیدین که چه تجلیل همین دولت اینا بعضی هاشون ازش کردن. خب حالا کی دارن این کارا میکنن؟ وقتی که نشون داده شد از تازه اینا از جنس انقلاب نیستن، و به خوبی هم نشون داده شد، در حدی که اون نامه مشهور امام به آقای محتشمی را که حتما دارین، آقای محتشمی یه نامه می نویسد که آقا اینا میخوان بیان، وزیر کشور بود آقای محتشمی، اینا میخوان بیان و در انتخابات شرکت کنن. امام می نویسن اینا از مجاهدین خلق یعنی از منافقین خطرناک دارن. کی اینا داره میگه؟ وقتی که مشخص شده. بعد میگه اینا با آیات قرآن میخوان کشور را دست بیگانه بدن و اونا مثلا نظامی. خب حالا چی نتیجه میشه؟ نتیجه این میشه که ما اگر نتوانیم از یه جریان درست عبور کنیم، سر بر می آورد و صاحب میشه. ببینید معلومه یه عده ارادت هم در زمان آقای خاتمی رفت آمده خیلی زیاد شد با آقای ابراهیم یزدی، ولی نتیجه نداد. آخرش نتونستن برگردن بیان تصاحب کنن، چون روح ملت یه جای دیگه رفته بود. به این جملات دقت کنید، نگون که پس بازم که اومد، بازم که حالا که مرد براش تجلیل کردن. اینا که اسمش حضور نیست، اینا یه احترام رفاقتی است. حضور اینا روش بعدنا میمونیم. مثل اون است که الان شما به منم ایراد میگیریم، تو میگویی که انقلاب اسلامی یه حضور تاریخی است، تو خیابون پر از نمیدونم بی حجابی ها ایناست. اینا اسمش حضور نیست. حضور یعنی این که شما حرفی دارید که دنیا نمیتونه این حرفو نبینه. بیچاره شدن اینا از دست ما، یعنی ما که حضورمون حضور فیزیکی تو دنیا نیست، حضور فکری است. و عربستان سعودی میلیاردها صرف میکنه که این معنایی که ما از اسلام آوردیم این هست بشه. خب نمتونه دیگه، دست به عملیات میزنه، ده ترور میکنن، ده این با اسرائیل دست به یکی میشن. شما فکر میکنید با اسرائیل دست به یکی شدن خواست عربستان بود؟ ناخواسته ترین چیزی بود که میخواست، اما نشد. چاره ندارن اینا، چیز عجیبیه که طرف گاهی به چیزی پناه میبرد که میخواد پناه نبره. بلدید اینا رو بگذاریم. من تو این صفحات آروم آروم بعدنا حرف میخوام بزنم، میخواد شما تا همین جا بحث رو داشته باشید که مطالعه بشه. من پیشنهاد میکنم تا صفحه 275 مونا مطالعه بفرمایید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.